بله. شهید مطهری از معدود کتابایی که ایشون در واقع ما هرچی شنیدیم سخنرانی شهید مطهری بود که توی قالب کتاب اومده، کتاب عدل الهی خودشون می‌نویسن، شهید مطهری خودشون می‌نویسن و جزء واقعا کتب خیلی قویه شهید مطهری. مقدمه‌شون هم خب خودشون نوشتن، یه مقدمه خیلی جالبی دارن، می‌خواستم براتون بخونم. می‌فرمان که عصر ما از نظر دینی و مذهبی خصوصا برای طبقه جوان عصر استراب و دودلی و بحران است. مقتضیات عصر زمان یک سلسله تردیدها و سوالات به وجود آورده و سوالات کهنه و فراموش شده را نیز از نو مطرح ساخته است. حالا می‌فرمان آیا باید از این شک و تردیدها و پرسوجوها که گاهی به حد افراط می‌رسد متأسف و ناراحت بود؟ بقیه من هیچ گونه ناراحتی ندارم. شک مقدمه یقین، پرسش مقدمه وصول و استراب مقددمه آرامش است. شک معبر خوب و لازم است، هرچند منزل و توقفگاه نامناسبی است. این جمله رو احتمالاً از شهید مطهری زیاد شنیدیم که ما نباید توی شک بمونیم. حالا بعضن تحریف هم می‌کنن جمله شهید مطهری رو که نمی‌دونم شهید مطهری خلاصه این جملهش اشتباهه، بعضن میگن اون بعضیا که نمی‌دونم شهید مطهری اشتباه کرده، در حالی که اگر خوب دقت بکنیم به جملات شهید مطهری میگن که شک توقفگاه نامناسبی است، اما معبر معبر خیلی خوبیه، یه پل خیلی مناسبیه و مقدمه در واقع وصول، مقدمه یقینه. و اینجا خلاصه پس این جمله توی مقدمه عدل الهی ذکر شده، این جمله خیلی معروف که از شهید مطهری ذکر میکنن و میفرمان که خلاصه این عصری که ما داخلش هستیم عصر بحران، واقعا بحران فکر و شک ها. میبینیم که رفقامون چقدر بعضا شک میکنن توی مسائل و با سوالات مختلفی مواجه میشن که بعضا مثلا جوابشو نمیدونن. حالا سوال توی عرصه‌های مثلا اعتقادی، توی مباحث فرهنگی، توی مباحث اسلام، توی تقریبا همه مباحث براشون سوال پیش میاد و اینجا میفرمان اسلام که این همه دعوت به تفکر و ایقان میکنه به طور ضمنی میفهماند که حالت اولیه بشر جهل و شک و تردید است و با تفکر و اندیشه که باید ما به اطمینان برسیم. یعنی یقین رفقا چیزی نیست که ما بگیم خب الان ما یقین داریم و هیچ غمی نداریم، نه اینجوری نیست. ما یقین دست یافتنیه، یعنی باید به دستش آورد، چیزی نیست که ما هممون مثلا یک حالت یقین داشته باشیم، اینجوری نیست. باید به اطمینان رسید، باید با تفکر و اندیشه به منزل اطمینان رسید. که ما رفقا راجع به یقین 3-4 تا حدیث داریم که امام علیه السلام میفرمان در واقع یقین کمیابترین چیزه توی عالم، یا مثلا در جای میفرمان یقین کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده یقینه. لذا رفقا اگر ما بتونیم به این در واقع منزل دست پیدا بکنیم و به یقین برسیم، عرضم به حضورتون که خب خیلی چیز گرانبهایی رو به دست آوردیم. و اینجا هم حالا میفهمون که در واقع کمیابترین چیزهای واقعا یقین. لذا پس اینو باید به دست آورد رفقا، این بحث یقین خیلی مهمه. دقت کنید کمیابترین چیز که بین بندگان وجود داره و چیزی که به نسبت خیلی پایین بین بندگان تقسیم شده، این بحث یقین. و اینجاست که شهید مطهری ارزشش مشخص میشه، میگه که من حدود 20 سال قلم دست گرفتم و این مقاله و کتابایی که نوشتم هر کدومش با یک نقد، یکیش فلسفی بوده، اجتماعی بوده، اخلاقی بوده، اینا همش با یک هدف نوشته شده و اون بحث چیه و اون هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده است و آن پاسخ به شبهات است. اینجا میفهمون که در واقع من برای حل مشکلات پاسخی به سوالات این کارو انجام دادم. رفقا یک خاطره رو از شهید مطهری نقل میکنن که شهید مطهری میگه که من سالیان سالی که کتب مورد علاقه رو مطالعه نکردم به خاطر در واقع این هدفی که شهید داشته توی بحث پاسخ به شبهات و تماما دنبال اون جواب سوالاتی بوده که توی جامعه وجود داشته. که حالا خود شهید مطهری اینجا مثال میزنه، اینجا مثال در واقع اون کتبی که در مورد زن مینویسن رو اینجا مثال میزنه و اینجا میفرمان دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است. حقایق این دین تدریجا در نظر مردم واژگونه شده است و علت اساسی گریز گروهی از مردم تعلیمات غلطی است که به این نام داده میشود. خب رفقا ما مثلا الان یک سال تقریبا توی سیر مطالعات شهید مطهری هستیم با رفقا و مباحثه میکنیم، امروز هم مثلا مباحثه داشتیم راجع به این بحث احیای تفکر اسلامی و این زنده کردن مکتب اسلام. شهید مطهری خیلی حرف دارن، خیلی حرف دارن و در یکی از رسالت های عظیمی که شهید مطهری داشته همین بحث در واقع مقابله با این تعلیمات غلط، مقابله با تحریف دین بوده که اون تفکرات ارتباطی که توی قبل از انقلاب میره که شهید مطهری سم و بعد از انقلاب شهید میشن فروردین 1358 و عمده فعالیت ایشون خب مربوط به قبل از انقلاب میشه و اون تفکراتی که وجود داشته و چقدر آغازش یاد میکنه از کارهای ارزشمند شهید مطهری توی مقابله با اون تفکرات التقاطی و تفکراتی که به نام اسلام در واقع مطرح بوده. و اینجا خلاصه شهید مطهری یه بیانی دارم که این دین مقدس در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیه چه کسانی ضربه میخوره؟ از ناحیه کسانی که مدعی حمایت اونن، یعنی از ناحیه کسانی که مسلمونن، خودشون مسلمون در واقع معرفی میکنن، از ناحیه اینا داره ضربه میخوره. و اینجا راه حلش رو میخوان مطرح میکنن که در واقع حالا راه حلش رو میرسه و اینجا میگه بدین سبب این بنده وظیفه خود دیده است که در حدود توانایی در این میدان انجام وظیفه نماید. و اینجا من دقیقا نوشتم که بس احیای تفکر اسلامی و که یکی از بزرگترین افراد تو این زمین، یکی از سردمداران بوده، اینو آقا توی دفتر اون کتابچه شهید مطهری احیا کننده تفکر اسلام بیان میکنن و واقعا یکی از در واقع معدود افرادی بوده که توی این عرصه قدم برداشتن، خیلی موفق بوده. و رفقا حالا اینا همش مقدمه است، اینا رو داشته باشید کار داریم باش ان شاء الله. دوستان چیزاشون هم روشن کنن، این بلندگوهاتون هم روشن کنن، یا اگر اینجا بحث چیزی بود یا حالا نکته‌ای داشتید حتما بیان بکنید. این جلسه ان شاء الله یک ان شاء الله اگر خدا بخواد مقدمه جلساتمون هست، ان شاء الله جلسات مداومی که حالا ان شاء الله خدمتتون میگم برای یک هدف واقعا مقدس اینا همش رفاه مقدم است. اینو از من بپذیرید. اگر حالا خستتون هم میشه، اگر خلاصه اینجا هی ما متکلم به بحث هستیم، واقعا شرمنده‌ام. حالا جلسه اول ان شاء الله من این نکات رو خدمتتون بگم دیگه، باز سیر بحث هم خدمتتون میگم. باز یه جایی رفاه شهید مطهری یه بیان خیلی زیبایی دارن، میگن که ما در واقع و اسلام از شک کننده داخل خودش اصلا بیمی نداره، هیچ تردیدی به خودش راه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه دینی که اون و اون مکتبی که بر پایه چند تا چیز بنا شده که حالا بیان میکنن خود شهید مطهری، میگن اصلا بیم نداره، به خاطر اینکه میتونه جواب بده به اون شبهاتش. میگه منطق اسلام، منطق اسلام بر پایه فلسفه، اون منطقی که بر اساس مساله هست، بر اساس فلسفه است، بر اساس عقل و تفکر هست، هیچ بیمی نداره که در واقع شبهه براش مطرح بشه و بخواد جواب این شبهات رو بده. و خیلی جالبه این بیان که میفرما، دقیقاً میگه دینی که منطقش بر اساس فکر، عقل، فلسفه و مساله است، از این جهت نگرانی ندارد. و میگه من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علی اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند متاثر نمیشوند. خب این بیان از شهید مطهری خیلی بیان ارزشمندیه، خیلی بیان ادعای خیلی بزرگه. هر کس واقعا نمیتونه این ادعا رو بکنه، به خاطر اینکه واقعا شهید مطهری شخصیت خیلی جامعی بوده، هم فیلسوف بوده، اون بعد فلسفه اسلام رو خوب میشناخته. این گفت که دینی که منطقش بر اساس فلسفه است، بر اساس عقل و مساله است، دقیقاً هر کدوم از این ابعادی که شهید مطهری اینجا بیان کردن رو شهید مطهری خودش هم داره. یعنی اگر بعد در واقع عقل رو مثلا مطرح میکنن، میگن منطق اسلام که منطقش بر اساس فکر، مثلا خب شهید مطهری واقعا متفکر بوده، منطق اسلام که بر اساس عقله، شهید مطهری واقعا آدم فیلسوفی بوده و در واقع این بوده عقل رو خیلی خوب داشته و اون بحث مثلا واقعا خوب میشناخته، یعنی یک فقیه به تمام معنا بوده. این هم انشاءالله بیان آخر هم باشه تو این بحث. و اینجا رفقا راه علاج براش بیان میکنه شهید مطهری، اینو خوب دل بدید. میگه این که راه علاج چیست؟ ساده است، هسته اولی که این کار اصلاحی را با همکاری و همفکری گروهی از اهل تألیف و تصحیح و مطالعه تواند به وجود آورد. ولی متاسفانه غالبا ما آنچنان شیفته و عاشق سلیقه خود هستیم که هر کدوم فکر میکنیم تنها راه صحیح همان است که خود ما یافتیم. اینجا رفقا شهید مطهری به عنوان یکی از واقعا سردمداران قضیه، در سردمداران کسایی که واقعا مدافع دین اسلام بوده، اینجا میان یک راه حل خیلی کاربردی رو مطرح میکنن که من یه نظر خواهم، اجازه بدید بزنم. الان صدا هست؟ خوابتون نره یه دفعه ای؟ خب همین صوت رو روشن کنید، صحبتی کامنتی یه چیز بذار. خب راه حل شهید مطهری که اینجا بیان میکنن، راه علاجی که بیان میکنن اینه که یک در واقع هسته‌ای تشکیل بشه، متشکل از واقعا اهل مطالعه، اهل در واقع حالا اینجا میفهمون اهل تألیف و تصنیف و مطالعه، و اینا بشینن کار کنن، بشینن در هم کار فرهنگی کنن، هم کارهای فکری بکنن. و در حالا توی کلام بهش میگن جهاد دی، واقعا جهاد بکنن، مداخله بکنن توی این راه. و اینجا میگن که ولی ما متاسفانه اینجوری نیستیم، متاسفانه ما میگه ما یک راهی که در واقع خودمون انتخاب کردیم رو فقط صحیح میدونیم. خیلی جالب، این یک آسیب شناسی خیلی خوب برای تشکیلات ماست دیگه. خیلی از تشکلهایی که کار میکنن، یکی از آسیبایی که بهشون میگیریم همین کارهای تحلیلی و ایناست دیگه، که اصلا این کارا رو انجام نمیدن از این جنس کارا. و اینجا من یه جمله از شهید بهشتی رو باز نوشتم تو بحث تشکیلات، که باز شهید بهشتی هم به عنوان یکی از استوانه‌های انقلاب و انقلابی‌گری به بحث تشکیلات خیلی تاکید داشته رو بحث تشکیلات، و میگه من 33 سال کار کردم، 31 سالش کار تشکیلاتی بوده و کلی مطلب راجع به تشکیلات دارن ایشون که توی کتابچه‌هاشون چاپ شده، که حالا من ان شاءالله آخر کار یه اشاره‌ای بهش می‌کنم برای مطالعات خودم. و اونجا می‌فرمان که ما تو این 31 سال کار تشکیلاتی با چند تا فقر روبرو بودیم، یکیش فقر مالی بوده، یکیش فقر در واقع اون فقر امکانات بوده مثلا، میگه که و فقر نیروی انسانی بوده. میگه همه حالا اون دو تا فقر اول، میگه که با اینکه اینا به ما در واقع ضربه زد ولی مانع کار ما نشد، اما اون فقر نیروی انسانی اون فقری بود که واقعا برای ما مانع درست کرد و ما هر کاری می‌خواستیم بکنیم با فقر نیروی انسانی مواجه بودیم. یعنی یک نیرویی که واقعا کارآمده، اهل مطالعه هست و واقعا شرایط اینا رو هم خوب می‌شناسه. بذار اینو علاوه بر بحث تشکیلات چای بهشتی بحث حالا راجع به اهمیت تشکیلات که زیاد صحبت می‌کنن و زیاد کتاب هم دارن، اما اینجا باز یک نکته دیگه میگن فرق نیرو انسانی خیلی مهمه، که ما بعضن تشکل هم داریم ولی نیرو انسانی کارآمد نداریم که اینا رو به کار بگیریم توی در واقع اون کارهای تشکیلاتیمون، اینا رو ازشون استفاده بکنیم. و خب اینجا تقریبا باز شهید مطهری یک مثالی میزنن که میگن من در واقع تو این چند سال سعی کردم که اون مسائل رو مطرح بکنم و درباره اون مسائل کلام فرسایی بکنم که مسئله جامعه بوده. و مثال میزنم که من در 3-4 سال اخیر قسمت زیادی از وقت خود را صرف مسائل اسلامی مربوط به زن و حقوق زن کردم. اما ممکن روها براتون سوال پیش بیاد که مثلا قضیه چی بوده که شاید مطلع میاد این کار میکنه، مثلا چند تا کتاب مینویسه. قضیه این بوده که اون زمان مسئله جامعه همین بوده، یعنی یک عده‌ای در واقع میان و شبهه میکنن توی این مسئله و به صورت غلطی میان اینجا مطرح میکنن مسئله زن رو و میفهمن که توده اجتماع مسلمان ما با منطق اسلام آشنا نبود و گول این حرفا رو میخوردن. تو جریان سخنرانی سر کلاس سر مدارس توی کتاب ها مقالاتش گفت این رو کرده بودن مسئله زن. و اینجا جالبه که شهید مطلبی ورود میکنه و با اینا دقیقاً مقابله میکنه و اینجا میفهمم که من توی حالا حسینی ارشاد و سجار جای دیگه که شهید یا توی حوزه مروی تهران و دانشکده علوم معارف تهران اینا کل اینا منبر داشته دیگه. شهید مطلبی از جاهایی بوده که مخاطبش اونجا زیاد بودن و اینجا رو فقط بحث جهاد مطرح میشه که اون در واقع چیزی که قرآن مطرح میکنه در باره مسئله جهاد و اینکه رهبری تازگی اومدن مطرح کردن. باز گفتم که در واقع هر جهدی هر تلاشی جهاد محسوب نمیشه. اینجاست که دقیقاً نقطه مهم بحثه که میخواستم بهتون بگم و تو ذهنم بود این بود که رفقا الان باید مسئله رو ما بشناسیم و مقابل اون مسئله کار کنیم که کارمون بشه جهاد. شهید مطهری توی اون زمان مسئلهش میشه مسئله زن و 3-4 سال روی همین مسئله کار میکنه و به معنای واقعی کلمه اینجور میشه که اینا در واقع مجاهد میشن و اون تعابیر رو مثلا امام در موردشون دارن، همین رهبری توی کتاب مختلف در موردشون دارن. و همین دیگه گفتم مثلا شهید مطهری من کتاب مورد علاقم رو چند سال نخوندم به خاطر اینکه مسئله جامعه اون کتابا نبود، مسئله جامعه چیز دیگه بود و من باید میرفتم دنبال اونا. اینجاست که بحث در واقع جهاد مطرح میشه که جهاد باید دقیقاً نقطه مقابل کار دشمن باشه. ببینیم دشمن داره چی کار میکنه، داره کجا رو میزنه که ما ببینیم روی اون مسئله سرمایه‌گذاری کنیم. در این صورت که کار ما چند برابر میشه طبق مثلا نقل قرآن و ما میشیم مجاهد، ما میشیم کسانی که اهل جهاد هستن و اون تعابیر در موردشون داره قرآن که من ان شاءالله یه چند تاشو خدمتتون میگم. مثلا رفقا مثلا قرآن رو ما رجوع بکنیم، قرآن کریم رو خدا متعال در اینجا میفرمان والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و اینجا صراحتا با لام تاکید با نون مؤکد اینا تاکید میکنن که هدایت با ماست، هدایت کار ماست. و اما شرط جهاد دیگه، باید جهاد بکنید و الا اگر کار گفتم دیگه رهبری هم الان برای ما تفسیر میکنه میگه هر جهدی جهاد نیست، اینو باید دقت کرد. و باز در جایی مثلا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم این خدا متعال دارن که اگر خدا رو یاری بکنید ما هم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم اینجا دارن که قطعا ما شما رو یاری میکنیم. یه جای رفقا خب اینا همش تعبیر جهاد بود دیگه، ما باید معنای جهاد رو حتما در بیاریم. یه جای خدا متعال میفرمان که لا يسر القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر. این تعبیر خیلی رفقا تعبیر جالبیه که لا يسر القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر والذین والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. میفرمان که مؤمنین چند هستن، یه عده قائدون من المؤمنین هستن، کسایی که نشستن مؤمنن، اهل نمازن، اهل روزن، اهل عبادتن، اما اینا جز کدوم هستن؟ قائدون من المؤمنین غیر اول الضرر اینا هستن، یا یک عده هستن از مؤمنین غیر اول الضررن، یعنی ضررشون فقط به اسلام نمیرسه. یعنی فقط تنها ویژگی که دارن اینا اینه که فقط به اسلام ضرر نمیزنن، خب سودی برای اسلام ندارن اصلا. اینا میفهمن لا یسر المؤمنون مساوی نیستن با چه کسایی؟ لا یسر المؤمنون، لا یسر القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموال انفسهم، با مجاهدان مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین باموال انفسهم علی القائدین درجه، که اینا فضل دارن، این کسانی که جهاد میکنن با اموال و انفسشون اینا فضل دارن بر در واقع قائدین. و کلا وعد الله الحسنا میفرمان، خیلی جالب تعبیر قرآن که هر دوی اینها وعده حسنا نصیبشون میشه، هر دوی اینها وعده حسنا نصیبشون میشه، اما باز تاکید میکنن و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، اما این مجاهدان در راه ما بر قائدین در واقع اجر عظیم دارن و اینها اصلا با هم دیگه مساوی نیستن. باز در جای شرط در واقع این مجاهدت رو استقامت میدونن قرآن که میفرمان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که ایمان آوردن همون اول در واقع گفتن قالوا ربنا الله، اما ثم استقاموا شرطش اینه که استقامت ورزیدن تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در جای مختلف مثلا دو تا تعبیر داریم، این دقیقاً شرط استقامت رو مطرح میکنن و میگن ایناست که اینان که تتنزل عليهم الملائكه و اجر عظیم دارن. لذا بحث استقامت هم خیلی مهمه که ما رهبری بارها تاکید کردیم بس استقامت رو که اینجا داریم با سوی قرآن هم داریم که سوره عنکبوت دیگه اگر اشتباه نکنم که فکر کردید همین که گفتید ما ایمان آوردیم ما رهاتون میکنیم، اینجوری نیست و شما دچار فتنه میشید، دچار فتنه میشید که اون تعبیر امیرالمومنین به حضرت رسول که از حضرت رسول میپرسن و حضرت رسول بهشون خبر میدن که بعد از من شما دچار فتنه میشید و اون فتنه های عجیب و غریب بعد از حضرت رسول، ماجرای سقیفه، سه تا خلیفه اول و زمان امیرالمومنین، سه تا جنگی که براش درست میکنن، اون اتفاقات میفته و واقعا دچار فتنه شدن اون مردم. با حالا داره توی حدیث که نعمت و نقمت اینا دچار شدن و اموال زیادی گیر اینا اومد تو زمان فتح، مخصوصا تو زمان خلیفه دوم، و اینا مست شدن و واقعا اختیار از کف دادن و اون نعمت ها و اون اموال باعث شد اینها در واقع یک سری کسایی که مظلوم واقع شدن به جون اینا بیفتن و یک سری جنگ اتفاق بیفته و امیرالمومنین واقعا تو زمان جنگ اونجا حاکم میشه. و چه خیلی زیبا، حالا شاید مصری تعابیر مختلفی دارن راجع به تحلیل ماجرای خلافت امیرالمومنین. و رفقا پس این بس استقامت هم خواستم خدمتتون بگم. تعابیری که خدا متعال در مورد مؤمنین اهل جهاد میکنن زیاده و باز در جایی که اگر اشتباه نکنم سوره نساء باشه، سوره نساء، اونجا در واقع بحث میکنن که یک نفر شما بر چند نفر دشمن پیروز میشید و ماجرای جنگ بدر رو مطرح میکنن. حالا این سوره نساء نیست، البته تو سوره نساء این رو میگن، باز یک سوره دیگه است که حالا نمیدونم، یادم نمیاد چه سوره ای بود. سوره خیلی جالب، سوره خیلی زیبایی بود که در مورد انفال، در مورد انفال و انفال، سوره انفال بود، سوره انفال. خدا متعال ماجرای جنگ بدر رو یادآوری میکنه به مؤمنین که شما تعدادتون کم بود اما ما شما رو یاری کردیم. به خاطر چی؟ به خاطر اون بحث ایمان و جهاد و اینها. رفقا بحث رو حالا اینجا تقریبا ببندم توی این بحث که بدونید ما رفقا اگر که در واقع اخلاص داشته باشیم توی این راه و حواسمون به هم دیگه باشه و اون تشکیلاتمون رو رها نکنیم، این کار تشکیلاتمون رو رها نکنیم، کار فردی و جزیره‌ای رو به درد نمیخوره. ما حالا من انشالله خدمتتون میگم راجع به بحث تشکیلات، راجع به بحث خرد جمعی و عقل جمعی توی روایات فراوان هست. ما افرادی داریم که خب شرط ایمان رو دارن، مهذبن، پر تلاشن و اهل علمن اما خرد جمعی رو ندارن و درک درستی از این ندارن. اینها ضرر میزنن به کار یک تشکیلات و تشکیلات پیش نمیره. اما کسایی که درک درستی داشته باشن از این خرد جمعی، از این کار تشکیلاتی، قطعاً اون تشکیلات رو میرسونن به هدفش. ولذا این کار فردی اینا واقعا فایده نداره. ما الان تعداد واقعا خیلی کمی داریم که این 4 تا ویژگی رو داشته باشن: 1 مهذب باشن، 2 پرتلاش باشن، 3 اهل علم باشن و 4 خرد جمعی داشته باشن و اهل تشکیلات باشن، به معنای واقعی کلمه تشکیلاتی باشن. اینا رو فقط ما خیلی کم داریم. و عرضم به حضورتون که ما ان شاءالله این جلسه رو فقط تشکیل دادیم که عرضم به حضورتون یک مقدمه و یک شروع خوبی باشه برای یک سلسله جلسات که ما در واقع پیش رو داریم. الان رفقا یک فرصت بسیار خوبی رو ما پیش رو داریم که در واقع تشکیل میشه از ماه رمضان، ایام عید، این اواخر اسفند و بعدش هم تابستون. یک فرصت بسیار خوبیه که ما انشالله استارت کار جمعیمون رو بزنیم. من اینها رو خیلی رفقا مقدمه بود، من خیلی مطالب دارم که بهتون بگم، مطالب مختلفی از شهید مطهری، از آیات قرآن، از سوره زیبای حجرات که در واقع یک نام دیگش که استادمون میگفت اگر حالا نعوذ بالله جای مثلا اگر کسی بودیم که می‌خواستیم سوره رو نامگذاری بکنیم، البته بهتون بگم نامگذاری قرآن هم تو چیز نیست، نامگذاری قرآن توسط خدای متعال انجام نشده، اینو توی تاریخ در واقع نامگذاری کردن برای سوره های قرآن، اما آیات قرآن توقیفیه، یعنی آیات قرآن دقیقاً با همین ترتیب نازل شده. مثلا توی سوره بقره بهش میگن آیات توقیف، میگن توقیفیه دیگه، آیات قرآن توقیفیه. الان خدمت میگم آیات قرآن توقیفیه یعنی با همین در واقع ترتیب نازل شده، یعنی مثلا سوره مثلا کوثر با همین ترتیب نازل شده آیاتش، یا مثلا سوره انفال یا هر سوره دیگه، سوره حمد. اینا خب چیزه، این در واقع توقیفی، اما نامگذاری قرآن توسط رسول اکرم و خدای متعال نامگذاری اینجوری نشده. اینا نامگذاری تو طول تاریخ این نامگذاری اتفاق افتاده و عمدن توی همون زمان خلفا این اتفاق افتاد. میخواستم خدمتتون بگم آها، استادمون ترتیب سوره هم نه، ترتیب سوره هم به این ترتیبی که الان اینجاست به این ترتیب نبوده. مثلا سوره در واقع علق، سوره اول قرآن، سوره ترتیب سوره رو رفقا ببینید، اول سوره مکیه بعد سوره مدنی، که توی این پژوهشی که کردن یکی از بزرگواران همین حوزه قم توی اینترنت هست، یه کار پژوهشی کردن روی سورای قرآن به ترتیب میاد. این ترتیب رفقا خیلی مهمه، توی تدبر خیلی بس میشه روش، که خب ما باید به ترتیب در واقع بریم جلو دیگه. ما یک سیری داره قرآن و تدبری ها، کسایی که قائل به تدبر در قرآن هست، علامه طباطبایی اینا خب اگر میخوان سیره تربیتی حضرت رو یا سیره حکومتی و سیاسی حضرت رو در بیارن، از یا همین حضرت آقا، خب سوره مکی رو یه جور برداشت میکنن، سوره مدنی یه جور، سوره مدنی بعد از حکومت، سوره مکی قبل از حکومت، اینا خیلی فرق میکنن با هم دیگه. و میخواستم خدمتتون بگم استاد اون گفت سوره حجرات سوره در واقع ولایت، سوره ولایت بین مؤمنین، سوره تشکیلات، خیلی زیبا بود. سوره حجرات کلا مبانی تشکیلات رو میان مطرح میکنن و استاد اون گفت اگر من جای چیز بودم اسمشو میذاشتم سوره ولایت، سوره ولایت که قسمت سوره اخوت و ولایت بین مؤمنین. و یکی از درس‌های اصلی تشکیلات توی سوره حجرات رفقا که توی جزوه روایات تشکیلاتی که ان شاء الله من الان خدمتتون میگم که چجوری یه سیری من چیدم، ان شاء الله تو اون سیر هست، یه جزوه‌ای که توی دوره اسلام ناب این جزوه تدریس میشه توسط اساتید مشکات. حالا نمیدونم کدومتون رفتید دوره، ولی خب حتما ان شاء الله اگر اینو به گوشتون خورد اسلام ناب حتما شرکت کنید. توی دوره اسلام ناب میان همین سوره حجرات، سوره چون یکی از سوره مهم تشکیلات و روایات تشکیلاتی رو میخونن. ما رفقا راجع به تشکیلات و خرد جمعی توی آیات و روایات واقعا حرف داره، اسلام برای این قضیه حرف داره و جایگاه براش قائله. و توی حجرات سه قسمت میکنن و اون قسمت آخر رو 6 آسیب مهم برای تشکیلات بیان میکنن، 6 آسیب مهم که حالا من فقط دو تاشو بخوام خدمتتون بگم، این در واقع اهل لا تلمزو، تلمزو یعنی ریز شدن، ذره بین گذاشتن روی کارهای اعضای تشکیلات. اونجا یکی از آسیب‌های مهم تشکیلات رو همین بیان می‌کنن، ایراد گرفتن، اهل ایراد و در واقع خردگیری از اعضای تشکیلات بودن، از اعضای تشکیلات. این یکی از آسیب‌های بزرگیه که اونجا خدا متعال مطرح می‌کنه، خیلی زیباست، ان شاء الله اگر بشه یک جلسه کلا رو همین بریم و اونجا درمانش رو هم بیان می‌کنن. یا یک جای دیگه تمسخر، یکی از بزرگترین آسیب‌های تشکیلات بیان می‌کنن. گفتم 6 تا آسیب، دو تاشو الان خدمتتون گفتم و واقعا گفتم اسلام برای این قضیه حرف داره. من رفقا یه چیز حقیقتش به ذهنم خورد که این در واقع فرصت خوبی که پیش رومون داریم اینو ما بذاریم برای یک سری جلسات دوره همی، حالا به صورت حضوری یا به صورت مجازی. اگر بودیم که انشالله هستیم خدمتون، ما هم ماه رمضان هستیم خدمتون، هم آخر اسفند و نوروز و اینا هستیم، انشالله دوره هم جمع بشیم و یک سری مطالعات، یک سری بحث ها، یک سری بحث های تشکیلاتی رو با هم دیگه داشته باشیم. یه لحظه رفقا. خب همینطور که خودتون در جریانید، حالا بعضیاتون در جریانید، ما یک سال پیش بود که با تعدادی از رفقای اهل مطالعه و عرضم بزرگتون که با مشورت از چند نفر از دوستان تشکیلات و کسایی که توی این زمین ها کار کردن و با دیدن تقریبا 3-4 تا سیر مطالعاتی برای اعضای تشکیلات، ما یک برنامه، یک فهرست در واقع حلقه مطالعاتی رو یادداشت کردیم توی 400. الان براتون بارگذاری بکنم اینجا. ببینید رفقا، ما تقریبا گفتم نشستیم، این خب سیر مطالعاتی که الان میبینید پیش روتون چند تا ویژگی داره. خب این کامل نیست، این کامل نیست، اینو باید یه سری چیزا بهش اضافه بشه، ولی خب واقعا تا همینجاش هم خیلی چیز داخلش هست. توی 400 ساعت، 200 ساعت، 300 ساعت و یک سری منابع تکمیلی. اینجا خب ما گفتم خیلی در واقع نشستیم فکر کردیم، چند ساعت روش وقت گذاشتیم و مشورت گرفتیم، سیر مطالعاتی مختلفو دیدیم، از سیر مطالعاتی که توی بسیج استان ها، بسیج دانشجویی مطرح میشه تا مثلا سیر مطالعاتی که برای کلام آقا مطرح میکنن اینا، و اون مطالعاتی خودمون داشتیم و تجربه‌ای که خودمون داشتیم اینو چیز کردیم. خب این سیر مطالعاتی رفقا ما شروع نکردیم، حقیقتش این سیر مطالعاتی رو شروع نکردیم. خب اجمالا خدمتتون بگم که سیر مطالعاتی چند تا مزیت داشت. یکی این که عرضم بزرگتون، اینجا یادداشت کرده بودم، کاغذامو بیارم بیرون، ایناشین کاغذام. آها، مثلا مزیت هایی که من نوشتم واقعا، یکی این که جامع بود این سیر مطالعاتی اینجا که میبینید رفقا، رفت انگار الان اومد، ها الان اومد. این مثلا رفقا توی 10 موضوع ما چیز کردیم، ببخشید 9 موضوع، تو 9 موضوع ما نشستیم فکر کردیم و توی هر سطح این 9 موضوع وجود داره. این 1، 2، عقیدتی، جریان سازی، دشمن شناسی، اخلاق، تاریخ معاصر و غرب شناسی، مبانی کارفرهنگی و تشکیلات، که خب جامع بود. لذا این مثلا خیلی جامع است که ما بگیم مثلا سیر مطالعات شهید مطهری رو پیش ببریم. که من خودم الان خودم تو سیر هستم و تو سیر مطالعه مطالعه الان خودم هستم و هر هفته ما مباحث داریم و کلی کار می‌کنیم. ولی خب این مثلا یک جامعیتش واقعا جالبه. 9 تا موضوع مهم ما دست گذاشتیم. یکی اینکه دارای سیره، یعنی یک سطح یک داره، سطح دو داره، این یواش یواش سخت میشه و خب خیلی از سیر مطالعه مثلا سیر مطالعه شهید بهشتی سیر نداره. یکی از رفقا میگفت سیر مطالعه شهید بهشتی رو شروع کنیم، تنوع داره، یعنی هم مستند داخلش، هم سخنرانی، هم کتاب. و چهارمین مزیتش اینه که با ادبیات متفکران مختلف ما میتونیم آشنا بشیم، از شهید آوینه بگیر تا آقا، تا شهید مطهری، تا موسی نجفی و نمیدونم رحیم پور و شهید بهشتی و مثلا خیلی از مثلا متفکران اینجا، پناهیان، اینا ما مثلا نوشتیم و کتاباشون و مطالبشون اینجا اومده، امام، حضرت امام، امام خمینی که باز اینجا اومده ادبیاتشون، و اینا رفقا واقعا غنیمت بشمارید. و خب حالا رفقا بحث من چیه؟ بحث من حقیقت الان دوستان از شما این نظر خواهی بکنم. من یک گفتم دیگه، گفتم فرصتی که داریم به نظرم رفقا غنیمت بشماریم و این خرد جمعیمون، این تشکیلاتمون یه ذره قوی تر بکنیم. خب عمدش با مطالعه و تفکر و این جلسات دورهمی و مباحثه در واقعش و این ارائه توسط هر یک از اعضای تشکیلاتی که اتفاق میفته، عمدش اینه. خب یه بخشش هم کاره، یعنی باید یه سری کارهایی با هم دیگه انجام بدیم که موجب رشد تشکیلات بشه. من رفقا یک نکته قبل از اینکه وارد این پیشنهاد شما بشیم اینو خدمتتون بگم، من اینجا ثمراتو نوشتم. ببینید رفقا، اگر ما بتونیم گروه مطالعاتی تشکیل بدیم و این تشکیلاتمون رو قوی بکنیم، ما رفقا الان همین الان بالفعل پیشنهاد دادن که پیشنهاد از مثلا کجا اومده، از یک جمع خیلی با دغدغه دانش آموز به ما مثلا پیشنهاد دادن که آقا بیا شما به عنوان مربی بالا سر این کارگروه تشکیلاتی ما باش. خب هر حلقه مطالعاتی واقعا نیاز به یک مربی بالا سر داره، یعنی همینجوری نمیتونید مثلا رفقا خودشون بخونن و دارن جلو، حداقل یه نفر میخواد که خونده باشه، کار کرده باشه، تجربه ها رو دیده باشه. همین الان به من از مجلس، حالا اسم میارم، از واقعا رفقای نخبه زنگ زدن که بیا الان مثلا شما که خوندی و مطالعه کردی بیا بالا سر اینجا وایسا. آقا این خیلی مهمه، یک گروه خوب تو لار داره تشکیل میشه اما مربی ندارن، کسی که بالا سر اینا باشه و شهید بهشتی رو خونده باشه، شهید مطهری رو مثلا تو حدی خونده باشه، آقا با سیر مطالعاتی آقا آشنا باشه. میخوام بگم این یک ثمره. همین الان پیشنهاد مربیگری تو شیراز مثلا دادن که یعنی کلی هی آقا بیا پیشنهاد جلسه، بیا جلسه بگیریم، نمیدونم شما بیا صحبت کن، فلان بکن. و اگر خلاص اهل مطالعه ما بشیم و یه ذره مطالعهمون رو قوی بکنیم، یه اتفاق الان داره میفته، گروه های خیلی خوبی داره تشکیل میشه تو همین لار که اگر اون تشکیل بشه یک تحولی توی بدن دانش آموزی لار اتفاق میفته، اگر اینا بیان پای کار و مربی بیاد بالا سرشون. همین الان از ما رفقا سیر مطالعاتی میخوان، خیلی ها میگن آقا یه سیر مطالعاتی خواهشان بدید، ما مثلا فلان سن هستیم سیر مطالعات میخوام. خب رفقا ما تا خودمون شروع نکرده باشیم چطور میخوایم سیر مطالعاتی بدیم به بقیه و تربیت بکنیم؟ خودمون باید از همه جلوتر باشیم. یا مثلا از ما تر میخوان، تر مطالعات چیز، تر برای شروع تو مدارس و تو پایگاه و اینا، توی پایگاه و مدارس و اینا از ما تر میخوان که یه تری بدید متناسب با مثلا دانش آموزا ما بتونیم اینا رو پیش ببریم. رفقا خیلی نیاز هست به چنین مطالعاتی و به چنین افرادی که اهل در واقع یه تشکل خیلی خوب باشن و بتونن جریان سازی بکنن به معنای واقعی کلمه. ما حالا بعضن رفقا مثلا چیز میکنن، تیکه میندازن به اینکه گروه جریان سازان مثلا چیه، اما رفقا ما واقعا از همون اول که گروه رو تشکیل دادیم با هدف جریان سازی تشکیل دادیم و می‌خواستیم جریان ساز باشیم. مثلا یک طرحی رو بزنیم و واقعا توی ساعت چند تا پایگاه مثلا اجرا بکنیم و بریم جلو توی لار، توی هر جای. و این رفقا منوط به اینه که یک تشکل قوی داشته باشیم، همه هم فکر و هم دل باشیم. اینجوری نباشه که مثلا یکی مطالعه کرده، یکی مطالعه نکرده، اینجوری فایده نداره. باید همه یه چیز رو مثلا به یه نتیجه رسیده باشن توی یه بحث. مثلا تو بحث تشکیلات به این نتیجه رسیده باشن که مثلا تشکیلات باید فلان اصل رو رعایت بکنه مثلا. که خب بس اینو خدمتتون گفتم، می‌خواستم ثمراتشو بگم. اما الان رفقا پیشنهاد می‌خوام از شما بگیرم، لطفاً بلندگوهاتون رو روشن بکنید و نظرتون رو راجع به این قضیه بدید که ما برای انشالله، اگر خدا انشالله، من حالا از حضرت معصوم از امام رضا خواستم و نیت کردم و بدونید که انشالله خیلی قوی الان اومدم اینجا و خلاصه با قوت قلب اومدم نشستم دارم اینا رو به شما میگم. و اینو بدونید رفقا، من خودم واقعا جدی، با اینکه سرمون رفقا خیلی شلوغه اینجا، ما درسمون مثل درس دانشگاه نیست، از ما از ما های مباحثه میخوان، امتحان میخوان، فلان میخوان، صبح تا بعد از ظهر کلا پشت سرم کلاس، عصر و شب مباحثه است، کلی برنامه خودمون مباحثه شهید مطهری مثلا داریم، نمیدونم جای مختلف، ولی من نمیخوام بیان بکنم. ولی خب واقعا تو قم خیلی سرمون شلوغ شده. اما رفقا حقیقتش دغدغه داشتم و دوست داشتم که این فرصت رو از دست ندیم، فرصت پیش رو. الان اسفندیم، اسفند ماه، تا تابستون حدود 5 ماه ما فرصت خیلی خوب داریم. ما اگر بتونیم رفقا شروع بکنیم این قضیه رو، قضیه حلقه مطالعاتیمون رو و این بحث در واقع تشکلمون رو، این مطالعه و در واقع رشد رو اینها رو شروع بکنیم، تا 5 ماه میتونید چقدر مثلا چقدر کتاب میتونیم تموم بکنیم، چقدر میتونیم با هم بحث بکنیم و کلی چیز آیدم. شما الان یک سال داریم بحث شهید مطهری رو انجام میدید تقریبا و چقدر من مثلا چیز گیرم اومده تو این مباحثات. اما خب دیگه چیز بوده، مرتب و منظم مثلا شکل میگرفت سعی میکردیم و الان تقریبا یک سال دیگه. من الان رفقا دو تا پیشنهاد دارم، یکی این که و یکیش هم بیشتر دوست دارم انجام بدیم، یعنی فعلا اونو پیش ببریم تا اون مثلا پیشنهاد دومو. من رفقا یه سری کتاب اون پیشنهاد اول که همین چیزی که دارید میبینید روی تصویر، سطح یک این سیر با هم دیگه پیش بریم. سطح یک خب دیدید دیگه چند تا مثلا موضوع داره، تو هر موضوع میاد یه سری کتابا رو پیشنهاد میده. اما من رفقا حقیقتش چیزی که مد نظرم بود این آخری بود، ما فعلا آخری رو شروع کنیم. خب این مبانی کار فرهنگی، یعنی یک سری کتاب در مورد تشکیلات مثلا الان من براتون بخونم 4-5 تا چیزو، من دوست دارم اینو فعلا پیش بریم، یعنی نیام از اینجا شروع بکنیم، از یک شروع بکنیم بریم جلو، از همون ابتدا یه سری مطالعات راجع به تشکیلات داشته باشیم. من الان 6-7 تا کتاب نوشتم میخوام بهتون بگم راجع به تشکیلات که واقعا چیزای منابع تو پیانو اینا اتفاقا با نام اصلاحیه سیر مطالعاتی هم تو گوشیم نوشتم. که مثلا کتاب اولین مثلا منبع جزوه احادیث تشکیلاتیه که دوره اسلام ناب به ما دادن، یه جزوه بسیار قوی راجع به تشکیلات و جایگاه تشکیلات توی اسلام، خیلی عالیه جزوه شما هست و اینا میتونیم پرینت بگیریم و کلی روش صحبت بکنیم مطالعه بکنیم بعد بیام حالا طبق یک سری که من اینجا حالا یه سری پیشنهاد نوشتم تا آخر کار با هم صحبت میکنیم بریم جلو. دومین چیز کتاب به اضافه مردم، تازگی ما از نمایش کتاب برای چیز خریدیم، برای همین مجموعه یلو کتاب خریدیم، به اضافه مردم یک کتاب ضروری برای هر تشکیلاتیه که میاد میگه که چه اصلهایی باید توی تشکیلات رعایت بشه. سومین کتاب اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام شهید مطهری، آره رسیده کتاب داریمش. کتاب بعد عرضم بزرگتون کتاب اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام شهید بهشتی که یه کتابچه اونم داریمش باز، اونم دادم دست محمد مهدی شمالی. اینم یه منبع در خصوص تشکیلات. کتاب بعدی ضرورت و روح تشکیلات، چی شد رفقا صدا هست؟ صدا هست الان؟ آقا سجاد شاکری صدا میشنوی؟ سجاد جان صدا داری؟
دو هست داره هست
بسیار عالی
داره هست داره هست
من الان باز وصل شدم، الان نمیدونم صدا هست یا نه. خب الحمدلله. آره یه کتاب دیگه پس اصول انضباط تشکیلاتی در اسلام شهید بهشتیه، بعدیش ضرورت و روح تشکیلات شهید بهشتیه باز که این کتاب خیلی خوبیه، بعدیش کتابچه شهید مطهری احیاگر تفکر اسلامه که خیلی چیز جالبیه، و آدم شدن شهدا برای چه افقی جنگیدند و آدم شدن چه مشکل، من باز دو تا کتاب راجع به بحث تشکیلات. تقریبا 5-6 تا کتاب خوب راجب بحث تشکیلات رو ما داریم و چند تا جزوه که حالا اونا هم اتفاقا ما اینجا توی سیر مطالعاتمون نوشتیم، مثلا کار باید تشکیلاتی باشد، کار باید جنگل ساز باشد، دو تا کتاب کار باید تشکیلاتی باشد و کار باید جریان ساز باشد، باز این دو تا هم دو تا کتاب خوب راجب بحث تشکیلات که سرجم میشه حدود 5-6 تا کتاب. بذار از این بابت ما مانعی نداریم و حالا نظر من حقیقتش بیشتر روی همین قضیه بود که ما فعلا مطالعمون رو در قالب بحث تشکیلات و ضرورتش و نمیدونم جایگاهش و اینا، که این منابعی که گفتم واقعا منابع خیلی خوبی هست تو بحث تشکیلات. حالا رفقا بلنگواتون روشن کنید، صحبت کنید راجع به بحث و اصلا این پیشنهاد و هر چی دوست دارین بگین دیگه. الان از کی شروع کنیم؟ محمد اصلا میخواییم شما صحبت کنه اول، صداتو نداریم فقط. محمد حسن آقا، دوستان دیگه، محمد امین طاهری، علی آقا راستگو، آرزا، روشن کنید سری، دیر شد. امین صدامو داری؟ خب صحبت کنید دیگه، الان صحبت نمی کنید چرا؟ به سجاد میگم صحبت میکنم. آقا سجاد شما صحبت بفرمید.
خوبیه
اگر که حالا بیان بیان انجام بدیم
تو این مدت خیلی عالی میشه. آره خیلی ایده خیلی خوبی
داری شما. انشالله به امید خدا. خب راجب اون دوتا پیشنهاد کدومش به نظرت بهتره؟ یکی این بود که صفحه یک رو شروع کنیم، یکی این بود که تشکیلات رو شروع کنیم. سجا جان میگم یک پیشنهاد این بود که ساعت یک رو شروع کنیم، یک پیشنهاد اینه که تشکیلات رو شروع کنیم. سجا جان صداش نمیاد فکر کنم. سجا جان صدا هست؟ خط کرد سجا جان. خب آقا تشکیلات، آره این بحث تشکیلات انشالله اگر همت بکنید رفا، اگر تشکیلات رو همت بکنید انشالله میتونیم شروع بکنیم. کتابای خوبی هست مثلا به اضافه مردم، حالا من انشالله مقالسه هم نگاه بکنه به اضافه مردم، من مثلا میتونم دو هفته دیگه که به امید خدا دارم میام لار به تعداد شما خریداری کنم بیارم همتون داشته باشید. یعنی اون کتاب اول که خیلی مهمه اونو مثلا حتما همه داشته باشن، یا مثلا چیزو حالا جزوه تشکیلات مثلا حتما پرینت بگیرید. به نظرم اتفاقا با تجهیز پیش بریم، با اون جزوه تشکیلات در اسلام چی بهش میگن، آره پی دی افش هست، احادیث تشکیلاتی اسمشه، با اون اصلا پیش بریم. به نظرم حالا اینکه سیرش چی باشه ان شاءالله من میذارم تو گروه دیگه یه نتیجه میرسیم، ولی خب نظراتتون رو دوست دارم بگید دیگه که کدوم پیشنهاد ما بریم جلو. چش اونم میفرستم علی آقا راسکور آرزا قنادی از بین اون دو تا پیشنهاد، یا اصلا اگر پیشنهاد دیگه‌ای داریم راجع به بحث مطالعه‌مون و حلقه مطالعاتیمون اینا حتما صحبت بکنید. الان ببخشید ما خیلی زیاد صحبت کردیم. خدا حفظت کنه رضا.